همهشون تحصیل کردن یا اکثریتشون تحصیل کردن، و دومن که اکثرا بیکارن و از خانواده های فرودست هم میان، ولی این درکل همه جوانان رو در بر نمیگیره، ولی اکثریت جوانان هم فرودست از خانواده های فرودست آمدن و هم تحصیل کرده هستن و هم بیکار. این خیلی مهمه، یعنی این دیگه یه ویژگیست که در تمام کشورهای خاورمیانه بزرگ از قزاقستان و آذربایجان گرفته تا اومده از ایران و ترکیه عبور میکنه، میاد به تمام کشورهای آفریقای شمالی من جمله به ویژه الجزیره، مصر، تونس و لیبی. این هست. در خود مصر در انقلاب اخیر چهار فراکسیون یا چهار طیف بسیار بزرگی شرکت کردن در این انقلاب، یعنی تزار و تزار مصر و مبارک رو آوردن پایین. حالا چی میشه؟ مثل انقلاب فوریه 1917 که تزار سرنگون شد، ولی اقلا 9 ماه طول کشید که انقلاب بلشویکی بشه. یعنی 9 ماه به قول لنین قدرت در خیابان خوابیده بود. اون نیرویی که قادر شد این قدرت رو به دست بگیره، اون نیرویی بود که قاطعانه حرکت کرد و متشکل کرد و بالاخره برد. امروز ما در کشورهای مصر و تونس الجزیره این شرایط رو میبینیم، در یمن این شرایط رو میبینیم که مردم تزارها را سرنگون کردند، ولی در بعضی از کشورها هم دارن سرنگون میکنند و عمدتاً هم اینا سرنگون خواهند شد. ولی اینکه بعداً چی میشه خیلی جالبه که برگردیم به اون نیروهایی که در این انقلابات به طور وسیع شرکت میکنند. در مصر چهار تنک اساسی در این انقلابات شرکت کردن، در انقلاب مصر جوانان یه بخش شده و این خود این جوانان هم از نظر طبقاتی عرض کردم عموماً از فرودستان هم. از طبقات فرودست میان و بیکارن ولی صاحب دانشن، تحصیل کرده هستن، حداقل دوران دبیرستانی رو تمام کردن. در نتیجه از نظر سیاسی این جوانان به جنبش های مختلف جامعه مصر تعلق دارند، جنبش زنان، جنبش دانشجویان و جنبش کارگری و دیگر جنبش های سیاسی و اجتماعی در مصر، نه مثل نسل های قبل به احزاب مشخص تعلق ندارند ولی سیاسی هم هستند، به جنبش های مختلف اجتماعی و سیاسی تعلق دارن. حالا ممکنه یه بخششون هم به احزاب و سازمان های سیاسی مشخص تعلق داشته باشن، ولی جوانان اینجوری در واقع سیمای جوانان رو اینجوری خیلی ها، خیلی از تحلیلگران در مصر مورد بررسی گرام یا ترسیم میکنن. بخش دوم که در این جنبش ها شرکت کردن، یعنی طیف دوم، اینا را میگن رادیکال های چپ یا چپ های رادیکال. ولی عموماً وقتی که میری داخل اینها و اون اعلامی هایی که صادر کردن در عرض این یک ماه و نیمه گذشته، اطلاعیه هایی که از طرف اینا صادر شده، اینا را شما مورد بررسی قرار میگیرید، ببینید که این رادیکال های چپ عموماً برخلاف تصور خیلی ها نه کمونیست ها هستن، نه سوسیالیست ها هستن، نه ملی‌گرایان مصر، مخصوصا ناصریست های مصر که خیلی در مصر زیادن، بلکه اکثر این رادیکال های چپ آنارشیست ها هستن، طرفداران فلسفه آنارشیستی، طرفداران نوم چامسکی، هاوارد زین، طرفداران بخشی از آنارشیست های داخل خود مصر که خیلی در ادبیات و نوبل نویسی و داستان نویسی و به ویژه شعر جوانان محبوبیت بسیار بسیار بزرگی دارند. البته نویسندگان بزرگ مصر مثل نجیب محفوظ هم بین مارکسیستا، کمونیستا، آنارشیستا و هم بین ملی‌گرایان و ناسیونیستا طرفداران زیادی داره. ولی خب این نویسندگان آنارشیست هم همینجور، این که این رادیکال های چپ ضرورتاً فقط از احزاب کمونیست و سوسیالیست و سوسیال دموکرات نیستن که در این دو ماه گذشته سه ماه گذشته رادیکالیزه شدن، بلکه این رادیکال های چپ عموماً، نه همیشون ولی عموماً اکثراً به آنارشیست ها در مصر تعلق دارن، که البته این عجیب غریب به اصطلاح باعث تأسف مردمی که انقلاب کردن نیست، چون این بخش بزرگی از این رادیکال خود جوانان هستن که باز فرودستن و باز بیکارن و ولی به این حد تعلق دارن. ولی اکثر جوانانی که من عرض کردم طیف بزرگ رو تشکیل میدن به هیچ وجه اینجوری نیستن، بلکه به بخشای بزرگی از سازمان های در واقع جنبش های فروم های سیاسی و اجتماعی مخصوصا تعلق دارن.
بله.
بخش سوم ناصریستا هستن. ناصریستا عموما بخشی رو تشکیل میدن، ملی گرایان در مصر به سه بخش تقسیم میشن. ناصریستا فکر میکنم که از نظر، اگر تعدادم نباشه، از نظر نفوذی که در داخل جنبش زنان دارن از یک سو و در داخل جنبش دانشجویی دارن، بخشی از جوانان رو دارن، خیلی اهمیت داره ناصریستا. دو بخش دومی همین بخش که عرض کردم به اصطلاح دموکرات ها هستن. این دموکرات ها به غیر از ناصریستا طرفداران یک حزب بزرگی در مصر همیشه بوده، تقریبا مثل سپه ملی قدیم ایران.
بله.
به اسم وفد، سازمان وفد. این سازمان وفد حتی قبل از اینکه ناصر در مصر کودتای نظامی بکنه، علیه ملک فاروق پادشاه مصر، علیه سلطنت ملک فاروق مبارزه می کردن و ملی گرایان قدیمی مصر رو نمایندگی می کردن که پیشتر علیه استعمار انگلستان مبارزه کرده بودن و تجربه داشتن. امروز اینها یا بقایای اینها سازمان وفد و حسنی مبارک ممنوع کرد، قدغن کرد، بخشی از رهبرانش هم در زندان ها بودن، ولی کل این سازمان از بین نرفت. تقریبا مثل جبهه ملی مثلا دوم یا بعدا جبهه ملی سوم توانست به بقای خودش ادامه بده.
بله.
و سازمان وفد هم در واقع در این جنبش شرکت وسیع داره. پس این میشه جوانان، رادیکال های چپ و دموکرات ها، که دموکرات خودشون تقسیم میشن به قشرهای مختلف. ما دموکرات هایی داریم در مصر که اینها میخوان مبارک بره که رفت، میخوان قانون اساسی رو هم عوض بکنن، ولی به نوعی خیلی خیلی علاقه دارن به بازار آزاد و نفوذ نیروهای خارجی در داخل مصر و زیاد هم موضعی ندارن در ارتباط با رابطه مصر با اسرائیل، که بین جوانان این یک مسئله بسیار بسیار بزرگیه. جوانان مصر همینشون از آنارشیستا و کمونیستا و مارکسیستا و ناصریستا و جنبش های اجتماعی گرفت، همینشون یکی از بزرگترین انتقادهاشون به حسنی مبارک رابطه مشخص حسنی مبارک با دولت اسرائیل و با شخص نتانیاهو بود. روی این جوانان متحد هستند، ولی دموکرات ها روی این جریان به دو بخش تقسیم میشن. مسلما ناصریستا معتقدند که دولت مصر باید با تمام کشورهای عربی یک نوع سپه متحد در مقابل اسرائیل بیاره و یک جانبه با اسرائیل رابطه نداشته باشه، ولی بعضی از دموکرات ها اینجوری نیستن و معتقدند که خب دولت اسرائیل و دولت مصر میتونن روابط یک جانبه بدون در نظر گرفتن اون 21 کشور دیگر عضو جامعه عرب رابطه دیپلماتیک داشته باشن و یک جانبه هم باشه، که تا حالا هم بوده و حسنی مبارک یک رابطه فقط دیپلماتیک با اسرائیل نداشته، بلکه رابطهش با دولت اسرائیل یک رابطه بسیار یک جانبه بوده. هیچ وقت مورد دیگر اعضای کشورهایی که عضو جامعه عرب هستند و 22 کشور میشن با اونها هیچ وقت مشورتی در این مورد نمی کرده. و یکی از عللی که خود امر موسی که رهبر یا چیرمن صدر این جامعه عرب بوده و با حسنی مبارک رابطه خوبی نداشته، علتش هم دقیقا این بوده که حسنی مبارک و دولتش با دولت اسرائیل یک رابطه یک جانبه برقرار کرده بودن بدون مشورت با کشورهای دیگر عربی. این که این دموکرات هم به دو بخش تقسیم میشن که من عرض کردم، یه بخششون همون ناصریست هستن، یه بخششون هستن که دیگه ناصریست نیستن، دموکرات هن، ملیگران به اصطلاح، ولی معتقدن که باید مصر سیاست خودش رو با دولت اسرائیل ببره جلو. و یه بخشی از این دموکرات ها هم بعثی های عراق هستن، بعثی های مصر هستن که با بعثی های عراق تفاوت میکنن، بیشتر نزدیک هم به بعثی های سوریه و طرفداران میشل افلق و اینا. اونها هم در این جنبش ها خیلی خیلی فعال بودن. پس این میشه سه طیف: طیف زبانان، طیف از شرط رادیکال های چپ و طیف دموکرات ها که به خودشون به دو بخش تقسیم میشن. طیف آخری نیروهای اسلامیست یا اسلامی هن، نیروهای مذهبی دینی هن، نیروهای اسلامیست هستن که اینها بزرگترینشون اخوان المسلمین هن، متشکلترینشون، قدیمیترینشون، بزرگترینشون همون اخوان المسلمین هن. منطقه خود اخوان المسلمین از درون به سه بخش بزرگ تقسیم میشن. شما وقتی که میرید حتی پای صحبت مصاحبه‌ای که این رهبران این سه طیف مشخص داخل اخوان المسلمین انجام میدن میشینید، ببینید که یه بخشی از اینا معتقدن که در کشور مصر در آینده باید یک دولت اسلامی تیپ دولت اردوغان و عبدالله گل در ترکیه باشه. یه بخشی از اینها اینجوری نیستن. یه طیفی در داخل اخوان المسلمین معتقدن که در واقع دارای اندیشه های طالبانی دارن، یعنی مثل افغانستان اینا با مثلا بدون اینکه با اونا رابطه داشته باشن، طرز تفکرشون، اندیشهشون بیشتر طالبانیه، یعنی میخوان مثل طالبان ها عمل بکنن و حرکت بکنن و بی اندازه زن ستیز هستن و به ارزش های کشورهای غربی بیشتر حمله میکنن تا به سیاست های دولت های غربی. از این نظر خیلی شباهت دارن به طالبان ها در افغانستان و پاکستان. و یه بخشی از اخوان المسلمین که خیلی خیلی کوچکن، اونها دارای تمایلاتی هستن که باید مثل جمهوری اسلامی ایران در مصر بیاد، که اینا البته در اقلیت تا اونجا که من اطلاع دارم حتی کاندید هم برای مجلس آینده ندارن. اون دو طیف دیگه کاندید دارن و احتمال اینکه کاندیدهای اونها انتخاب بشن حتی هست، ولی این طیف سوم حتی اونقدر کمن که کاندید هم برای مجلس از طرف خودشون ندارن، از طرف اخوان المسلمین دارن، ولی از طرف این طیف مشخص اسم اون افرادی رو که دادن و احتمال میزنن که کاندید بشن برای انتخابات ماه سپتامبر سال 2011 برای مجلس مصر، اینا نماینده ندارن. یعنی که این چهار طیف در این انقلاب شرکت کردن. حالا کدوم یک از اینها موفق خواهند شد از حالا تا اون زمان بتونن اکثریت صندلی ها را کسب بکنن، مسلمن اون دولتی را هم که به وجود خواهند آورد به دست اونهایی خواهد افتاد که اکثریت رو خواهند داشت در مجلس آینده مصر. اگر کامبینیشنی یعنی مجموعی ترکیبی از ناصریستا، حتی بعثی های سوریه و رادیکال های چپ و جوانان اینا اگر بتونن متحد بشن تا اون زمان روی بخشی از نمایندگان خودشون و اکثریت رو در مجلس به دست بیارن، تقریبا ما میتونیم امیدوار باشیم که در مصر یک دولتی مثل دولت روسوف یا لولا در برزیل ممکنه بیاد سر کار که گسست بکنه از این مونوپولی ها، از این کمپانی های بزرگ نفتی و کمپانی های بزرگ اسلحه سازی که واقعا فلاکت و بدبختی رو در مصر این کمپانی های بزرگ خارجی به وجود آوردن. اگر با این یعنی با این بازار نئولیبرالیسم، بازار به اصطلاح آزاد مبارزه بکنن و جلوی این کمپانی های بزرگ و این کمپانی های فراملی رو که کلیت اقتصاد چین و کانال سوئز و اداره کانال سوئز رو در دست گرفتن در عرض این 25 سال گذشته،